بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا سالگرد ولادت امام یازدهم علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امام عسکری علیه السلام خیلی خدمات علمی و فرهنگی به شیعه زیاد داشته. اصل این فکر که اینجوری الان تو شیعه مرسومه که مرجع تقلید و مقلد و اینجور چیزها، اینا مال امام عسکری علیه السلامه. قبل از زمان امام عسکری علیه السلام هم بوده مجتهد و فتوا دادن و این چیزا، ولی اینکه با عنوان تقلید و مرجع تقلید به اینکه مثلا تقلید توی اصول دین جایز نیست، تقلید باید تو فروع دین باشه، تو فروع دینم ضروریات دین تقلید نداره، مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه، اینا جای تقلید نیست. تقلید تو فروع دین، اونم در غیر ضروریات و تو مسائل اخلاقی هم تقلید نیست. اینجور چیزا اینا مال امام حسن عسکری علیه السلامه. در زمان امام عسکری علیه السلام شیعه به 21 فرقه تقسیم شدند و یکی از کارهای امام عسکری علیه السلام این بود که کاری کرد که این فرقه ها از بین بروند. تنها دو سه فرقه باقی موند و اگر امام عسکری علیه السلام عمرش طولانی تر می شد، این دو سه فرقه هم تبدیل می شد به یک فرقه. مثلا فرقه هلالیه، فرقه خطابیه، فرقه نصیریه، فرقه احمدیه، اینجور فرقه ها در زمان امام عسکری به وجود اومد. 21 فرقه تو شیعه درست شد. امام عسکری علیه السلام با هدایت خودش کاری کرد که این فرقه ها نابود شدند. یکی همین فرقه 12 امامی که ما هستیم باقی موند، یکی همین فرقه علوی های نصیری، همینه که تو سوریه هستن، و یکی هم فرقه علوی بکتاش که علوی های آناتولی، علوی های سوریه، این ترکیه. گرچه خود این علوی ها به عنوان یه فرقه یا یه مذهب توی این قرنهای بعد درست شدند، ولی ریششون مال همون زمان امام حسن عسکری علیه السلامه. علت اینکه این فرقه ها هم در اون زمان زیاد شدن این بود که اون موقع یه مقدار هرج و مرج بود تو کشور اسلامی، دولت هم تسلطی روی مردم نداشت، مزدکی ها یا خرم دینان، همین هایی که متاسفانه الان تو اطراف تبریز و آذربایجان اونجاها الان هم دارند خلاصه رشد میکنند و هر سال یه مراسمی میگیرند. اینو اون زمان اینا خیلی تاثیرگذار بودن در پیدایش این مذاهب مختلف، و امام عسکری علیه السلام با اینا خیلی مناظره داشته. خیلی از اینا رهبرانشون با امام حسن عسکری تو زندان بودند و امام عسکری علیه السلام تو زندان اینا رو هدایت کرد، رهبران اینا تو زندان با امام که بودند هدایت شدند و این فرقه ها جمع شد. خلاصه امام عسکری علیه السلام از اینجور کارا خیلی کرده و از یعنی خدمات اینجوری امام عسکری به مذهب شیعه از خیلی از امام های دیگر علیه السلام بیشتره. و یکی از کارهای امام عسکری هم همین تفسیر قرآن بود که 21 جلد تفسیر قرآن نوشت. یه تفسیری که الان موجوده این معلومه تفسیر امام عسکری باشه، ولی به هر حال امام عسکری علیه السلام یه تفسیر قرآنی داشته خیلی مفصل و هر روز هم نذر کرده بود که هر روز درس تفسیر قرآن بگوید. بله، حالا که امام های دیگر درباره قرآن و تفسیر قرآن چی کارو کردن، الان 3 تفسیر تو بازار موجوده به اسم تفسیر امام صادق علیه السلام. 3 تفسیر الان هست. یه تفسیر امام صادق علیه السلام الان هست که تو ایران وجود نداره اما تو هندوستان چاپ شده وجود داره، یعنی میشه 4. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم احتمالاً تفسیر امام صادق علیه السلام باشه، میشه 5 تفسیر از امام صادق علیه السلام موجوده. اما خب هیچ کدام اینا حجمش به تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نمیرسیدم. برای اینم برای این عرض کردم که یه مقدار انگیزه باشه تفسیر زیاد مطالعه کنیم و با قرآن زیاد اونس داشته باشیم انشاءالله. یا خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عام و خاص بود و بحث درباره این بود که اگر مخصص مجمل باشه آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکند یا خیر. رسیدیم به اینجا که گفتیم مخصص یه مرتبه لفظی است و یه مرتبه لبی. مخصص لفظی را توضیح دادیم. مخصص لبی مثل دلیل عقلی یا اجماع یا شهرت یا سیره یا بناء عقلا یا عرف، اینجور چیزا رو میگوییم که دلیل لبی. حالا اگر که مخصص ما یک دلیل لبی بود، مثلا یه دلیل عقلی بود و این مخصص مجمل بود، آیا اجمال مخصص به عام سرایت می کند یا خیر؟ خب شبه یه مرتبه شبهه مفهومیه بود، یه مرتبه شبهه مصداقیه و در هر دو صورت یه مرتبه مخصص، مخصص متصل و یه مرتبه منفصل. چون فعلا بحث ما درباره مخصص لبیه، مخصص لبی را بگوییم اگر که مخصص متصل باشه یه حکم داره اگر مخصص منفصل باشه حکم دیگری داره. مخصص لبی متصل فقط میشه دلیل عقلی، مخصص لبی متصل فقط دلیل عقلی است، دیگه شامل اجماع و سیره و عرف و شامل اینجور چیزا نمیشود. علتش هم روشنه، علتش اینه که وقتی میگیم مخصص متصل، متصل باشه به کلام، این فقط دلیل عقلی اینجوره، ولی اجماع یا سیره متصل به کلام نیست، منفصله. پس هر وقت میگیم مخصص لبی متصل یعنی دلیل عقلی. نه، سیره متصل نیست، متصل به کلام. ها مثلا فرض کنید که یک کسی میگه که گوشت هر حیوانی در موقع جنگ حلاله، این عامه، ما مخصص لبی سیره، مثل این که دلیل داریم و سیره پیغمبر خداست که گوشت الاغ را ولو در جنگ نخورید، منفصل. خب حالا که این مخصص لبی متصل مساوی شد با دلیل عقلی، دیگه شبهه مفهومیه دیگه نخواهیم داشت، دیگه اصلا شبهه مفهومیه کلن میره کنار، به خاطر اینکه شبهه مفهومیه یعنی اینکه یعنی موضوع حکم شرعی روشن نباشد و دلیل عقلی اگر موضوعش روشن نباشه حکمش هم روشن نیست. اصلا عقل وقتی موضوعش روشن نباشه حکم نمیکنه. دلیل عقلی در جایی جاری میشه که موضوع دلیل مفهومن روشن باشه. مثلا اگر کسی نمیدونه که فاسق مفهومن یعنی چی، اگر مفهوم فاسق روشن نباشه هیچ وقت عقل درباره فاسق هیچ حکمی نمی کنه. نه عقل میگه فاسق و اکرام بکن، نه میگه اکرام نکن، چون نمیدونه اصلا فاسق یعنی چی. پس شبهه مفهومیه تو مخصص لبی متصل اصلا معنا نداره، فقط باید بحث بکنیم از شبهه مفهومیه غیر عقلی. مثلا فرض کنید سیره یا اجماع، از اینا باید بحث کنیم و یا از شبهه مصداقیه باید بحث کرد، نه شبهه مفهومیه. اگر شبهه مفهومیه باشد و مخصص ما لبی منفصل مثل اجماع یا مثل سیره یا شهرت. در این صورت آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا خیر؟ در این صورت میشه اینجوری بگوییم، بگیم عام به ما هو ظاهرون شامل همه مصداقهای خود عام میشود، ولی این عام به ما هو مخصصون، به ما این که تخصیص خورده، حجیت عام محدود شده. در شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر، در اقل باید به این مخصص لبی تمسک بکنیم و در اکثر به عام. و این عام از جهت ظاهرش شامل افراد مشکوک خاص می شود، یعنی اونی رو که شک داریم مصداق خاص یا نه، یا مفهوم خاص اون می گیره یا نمی گیره، پس خاص نسبت به او حجت نیست، اما عام نسبت به او حجت. بنابراین تمسک به عام جایز است. ولی الان از این حرف برمیگردم، یه نکته دیگه بگم بعد دوباره برمیگردم به این کلام. و اما در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه که معمولا در شبهه مصداقیه امر مردد است بین المتباینین، مثلا گفته زید و اکرام نکن و زید مردد است بین این زید و اون زید، اینجا یه مرتبه مخصص متصله، یه مرتبه مخصص منفصله. مخصص لبی متصل، لبی متصل، مثل اینکه میگوید لعن الله بنی امیت قاطبتا، خدا همه بنی امیه رو لعنت کنه، و منم میدانم اگر کسی مؤمن باشه نمیشه لعنتش کرد. این الان یه قرینه عقلی متصل. این مثل اینه که بگوید که همسایه ها رو اکرام کن، ولی یه همسایه هم داره که دشمنشه و میدونم به خون او تشنه است. اینجایی که میگه همسایه ها را اکرام کن، این عامه، اما یه مخصص متصل لبی داره. دلیل عقلی میگوید دشمن مولا اکرام نداره، پس درسته گفته همسایه ها را اکرام بکن، ولی اونی که دشمنه میدونم اکرام نداره. اینجا هم گفته خدا یا همه بنی امیه را لعنت کن، اما میدونم اونی که مؤمن باشه لعنت نداره. حالا عمر ابن عبدالعزیز رو شک داریم، این آقا جزء بنی امیه هست قطعا، اما شک دارم مؤمنه یا مؤمن نیست. اگر مؤمن باشه لعنتش جایز نیست. اینجا میشه مخصص لبی متصل. کفایه اینجوری میفرماید، میگه در اینجا شما میتونید بگویید به عام تمسک میکنیم، یعنی میگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن. این بابارم که شک داریم مؤمنه یا نه، میگیم چون گفته خدا همه بنی امیه رو لعنت کنه، پس این عمر ابن عبدالعزیز رو هم خدا لعنتش کنه. مؤمن را هم که نمیشه لعنت کرد، معلوم میشه این آقا اصلا مؤمن نیست، معلوم میشه این کافره. به عبارت دیگر اینجا که الان مخصص ما مخصص لبی متصله، تمسک به عام جایز است. تو کفایم میگه دلیلش اینه که همه علما در طول تاریخ تمسک به عام میکنند. اونجایی که شک دارن مصداق مخصصه یا نه، به عام تمسک میکنند. این در صورتی که مخصص ما متصل باشه، و اگر مخصص ما منفصل باشه مثل اجماع یا مثل بناء عقلا، که اینا دیگه میشه مخصص منفصل. وقتی مخصص ما منفصل بود در شبهه مصداقیه، قدیمی ها علمای قدیم تمسک به عام می کرده اند، ولی آقای آخوند می فرماید که اینجا جای شک و شبه هست، جای تردیده. علتش هم اینه که ما یه وقت دو تا دلیل داریم، دو تا حجت داریم، یه وقت یک حجت داریم. اگر یک حجت داشتیم، اینجا که روشنه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست، که خیلی واضحه. یه کسی گفت که این فرشو از مسجد ببر بیرون، یا یه فرش ببر بیرون. این بابام حالا شک داره که اصلا منبرو بهش میگن فرش یا نمیگن. میتونه بگه چون گفت که فرشو ببر بیرون منبرو میبرم بیرون، یا باید بدونه این فرشه تا ببره بیرون، که واضحه که اینجا تمسک به دلیل جایز نیست. و اما اگر که دو تا دلیل داشته باشی، وقتی که دو تا دلیل داریم، دلیلی که عام است، عام به ما هو و عام شامل فرد مشتبه می شود، اما عام به ما هو و حجتون شامل فرد مشتبه نمی شود. به عبارت دیگر عام تا عنوان جدید پیدا نکرده و عام شامل موارد مشتبه میشه، اما عام بعد از این که تخصیص خورد دیگه شک داریم شامل موارد مشتبه میشود یا نمیشود. این فرمایش کفایه. خب این چه باید دو تا دلیل، یعنی هم عام و هم خاص، دو تا رو بذاریم کنار، دو تا رو بذاریم کنار، بریم سراغ دلیل ثالث. حالا دلیل ثالث ممکنه یه اصل لفظی باشه، ممکنه یه اصل عملی باشه. یه مثال هم بزنم تا بعد بگویم حالا این حرفا درسته یا نه. مثالش اینه که یه حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داریم: علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی که هر دستی زامن است، هر یدی ید زمانه. کسی دستشو زد به تسبیح مردم زامنه دیگه، پاشو زد به تسبیح مردم زامنه. علل ید ما اخذت حتی تعدی. پس این عام ما که میگه هر یدی زمان داره، مخصص ما اینه که مثلا حالا بحث ما درباره مخصص لبیه ها، ولی حالا من مخصص لفظی مثال میزنم. مخصص ما اینه که ما علی المحسنین من سبیل، یدی که ید احسان باشه یا ید امانی باشه زامن نیست. ید امانی زمان ندارد. حالا اگر این ما علی المحسنین من سبیل را اجماع بگه، یعنی اجماع داشته باشیم که ما علی المحسنین من سبیل، یا دلیل عقلی بگوید که دستی که امانت داره ضامن نیست. اون حدیث پیامبر میگفت هر یدی زمان داره، این میگه الا یدی که ید امانی باشه. حالا اگر یه دستی بود که شک داریم امانته یا امانت نیست، عدوان یا عدوان نیست، مثلا یه کسی حواسش نبود پاشو زد به این تسبیح، کسی که حواسش نبود و پاشو زد، اینو بگیم امانیست که ضامن نیست، یا اینکه بگوییم که علالیت میگوید این زامنه، مطلقا این زامنه. یا تو بحث معاملات خیلی مثال زیاد داره دا. مثلا فرض کنید من یه چیزی رو به شما بدهکار بودم، گذاشتم تو ماشینم که فردا بیارم به شما بدهم، شب ماشین رو دزد برد، اون مال شما هم تو ماشین بود، دوز بردش. این که من مال شما رو گذاشتم تو ماشینم که فردا بیارم، همون موقع نیوردم دیگه، گذاشتم فردا بیارم، این علای ید من ید امانیه و ضامن نیستم، حالی که دوز برد، یا این که نه من ضامن هستم باید مال شما رو بدم. علمای قدیم همه بالاتفاق در اینجا میگن که من ضامن هستم، دلیلش هم همین علل ید مؤاخذته. به عبارت دیگه تو ذهن علمای قدیم این بوده که وقتی مخصص ما مردد است، وقتی مخصص ما مجمله، اینجا باید به عام تمسک بکنیم و میگیم ضامنه. هر کس دست زد به مال مردم اگه شک کردید ضامن هست یا نیست، باید بگید ضامن هست. بچه که بالغ نیست دست زد به این تسبیح ضامنه، این که بالغ نیست ضامن هست. این فرمایش قدما. شیخ انصاری به آقای آخوند شک و تردید دارند که اینجا تمسک به عام جایزه یا جایز نیست. جواب این حرفایی که از آقای آخوند نقل کردم اینه ها. اولا مثبتات اصول عملی حجت نیست و اما همون که میگفته اصل مثبت حجت نیست، این که روشن، و اما اصول لفظیه مثبتاتش حجت یا نیست این اختلافیه. اینو من میدونم که مؤمن را نمیشود لعنت کرد، این درست، و این را هم میدونم که عمر ابن عبدالعزیز را میشه لعنت کرد، اینم میدونم. اما آیا میشه بگوییم که این آقا چون لعنتش جایزه پس مؤمن نیست؟ چون میشه لعنتش کرد پس مؤمن نیست؟ این پس معلوم نیست حجت باشه. ما اون چی که دلیل داریم اینه لعنت تمام بنی امیه جایز است، اما اینکه اینا که لعنتشون جایزه پس کافرند و لعنتشون جایزه یا نه، اینش دیگه نمیدونیم. لعن بنی امیه جایز است، لعن مؤمن هم جایز نیست، اما این دلیل نمیشه که چون اینا لعنتشون جایزه پس اینا کافرند، ثابت نمیشه، چون همون اصل مثبته و اصل مثبت در اصول عملیه قطعا حجت نیست، در اصول لفظیه هم اختلافیه. این یه اشکال به آقای آخوند. اشکال دوم به آقای آخوند اینه که این بر ما ثابت نشده که آخوند میگوید همیشه سیره علما بر این بوده که در موارد شبهه به عام تمسک میکنند. این حالا تو این مثال شاید درست باشه، اما جای دیگه معلوم نیست. به طوری که بگیم یک سیره حجت شرعی داریم از فقها که هر وقت مخصص مشتبه بود و مردد بود بین المتباینین تمسک به عام جایزه، این دلیلی نداریم برش، صرف یک ادعاست. یعنی خود این چیزی که آخوند دلیل آورده این مدعاست نه دلیل. باید حالا دلیل دیگری فکر کنیم که ببینیم آیا در مواردی که مخصص ما لبیه میشه به عام تمسک کرد یا نه.